أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اونچه که درباره کریمه یحذر المنافقون بازگو شد امن تصریح یا ضمنی عبارت از این بود که این یحذر رو به صورت استهزاست، اینا واقعا حذر و تحرزی ندارن، استهزان این کار رو بکنن. وجه دوم این است که اینها گرچه از راه اعتقاد نمی دانن که وحی نازل می شود ولی از راه تجربه به دست آوردن. بالاخره برای اونها در طی این سالهای متمادی روشن شد که هر تصمیمی اینها بگیرن و هر کاری داشته باشن وجود و بارگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باخبر می شود. حالا منشأ خبرش هر چه هست، آیا سحر و شعبده و جادو و کهانت است که ادهی می گفتن یا گزارشای مأموران سری اون حضرت است که ادهی می پنداشتن. بالاخره بر اساس تجربه برای اونها ثابت شده بود که اخبار اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خبر است. وجه سوم هم این بود که جناب فخر رازی و امثالشون ذکر میکنن که اینها واقعا علم داشتن به اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول خداست، وحی بر او نازل می شود منطقه از سنخ و جهد و بها بسته غلط و انفسهم روی حسد روی اینا تیمان نیاورده بودن، یعنی علم داشتن که وحی نازل می شود لذا حراسناک بودن. چهارم این که نا شک در حقانیت داشتن، نه قطعه بعدم، و با شک در حقانیت احتمال نزول وحی هست، بنابراین اینه ترتیب اثر احمدی می دادن به استناد اون شک که البته نقد برخی از این وجوه هم قبلا گذشت. به هر تقدیر اینها برحذر بودن و حراسناک بودن که مبادا وحی نازل بشه. این وجوه پنجگانه به مانندان در باره یحذر المنافقون. مطلب دیگر اون است که گاهی برنامه های اینها در اون گروهی است، گاهی ناظر به کل اینهاست. در باره برنامه های در اون گروهی آیات بعد است که المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعد، لذا نام منافقات را در کنار منافقون می برند. اما اینجا که نام منافقات را نبرده است، فقط از منافقون نام برد، منظور هر کسی است که به بیماری نفاق مبتلا است. اینطور نیست که یحذر المنافقون منافقات را شامل نشود. منظور آن است که نفاق باعث این حذر و تحرز است. مطلب سوم و بخش سوم ناظر به تعیین مرجع ضمیر بود که اشاره شد ظاهرش این که ضمیرها به منافقون برمیگردد، گرچه جناب زرخشری احتمال داد این دوتا ضمیر علیهم و تنبئهم به مؤمنین برمیگردد، برای که قبلا بحث درباره مؤمنین بود. فيؤمن للمؤمنين برحمة للذين آمنوا يا يحلفون بالله لكم. در این گونه تعبیرات از مؤمنین نام برده شده یا به مؤمنین اشاره شده، لیکن این سخن جناب زمخشری به نظر تام نرسید، برای اینکه این اسم ظاهری که در صدر آیه است به نام المنافقون، این نه تنها میتواند مرجع ضمیر باشد بلکه مناسب است که ضمیر به اینها برگردد، چون نزول آیات الهی بر منافق مستلزم نیست که منافق را یا وحی را تشخیص بدهد یا وحی را قبول داشته باشد. اون که وحی را تشخیص میدهد معصوم علیه السلام است، اون که وحی را باور دارد مؤمن هست، ولی این وحی را که ذات اقدس الهی برای کفار و مؤمنین، برای منافق و غیر منافق میفرستد، بعضی ها میپذیرن بعضی نمیپذیرن. آیاتی همچه در سوره مبارکه اسراء که در سایر سور داشتیم و در نوبت دیروز اشاره شد که دلالت بکند برای که قرآن بر همه نازل میشود، منتها کافر نمیپذیرد، منافق نمیپذیرد و مؤمنان میپذیرند. لذا این دو ضمیر میتواند به منافقان مراجعه کند، چون که علیهم هم از اون جهت که به معنای فی هست، مثلا یعنی درباره اینهاست یا به زیان اینهاست، یا چون این نزول وحی از بالاست به صورت اشراف و احاطه است، تعبیر به علا شده، چون که تعبیر به علا در موارد دیگر قرآن کریم هم مطرح است. مطلب بعدی هم این بود که این قول استهزئ او امرش تهدید است، یعنی هر چی کاری دستون برگاد بخوری مثل قول اعملو فسیره الله عملکم یا اعملو ما شئتم، اینها امر تهدید است. گاهی ذات اقدس را دستور تقوا میدهد، اتقوا الله و مانندو، گاهی هم میفرماید هر چی خواستید بکنید. اون مواردی که فرماید قول اعملو ما شئتم، اون موارد رو گفتن دیگه ناظر به اون قسمت است که دیگه دستور تقوا است، دلیل داره. تقوا یعنی پرهیز. تو بیمارام همینطور است، یه پزشک حاضر بیماری که قابل علاج است بهش دستور پرهیز میدهد، اما حالا بیماری که رفتنی است، یکی دو روز بیشتر عمر ندارد، او رو میگه حالا قضا هر چی خواستید میل کنید، او باید برحمت کارش از علاج گذشته است دیگه. این چنین نیست که پزشک به هر بیماری دستور پرهیز بدهد. دستور پرهیز مال کسی است که امید سلامت هست، اما کسی که دیگه حالا قطع به رفتن هست به حسن ظاهر، در چنین حالی میان حالا این که دو روز هست چرا ما ای را برنجونیم دستور پرهیز بدیم، میگن در پرهیز غذایی ندارید، هرچی خواستی بخور. این هرچی خواستی بخور یعنی کاری که از پرهیز گذشت، منتها او نمیفهمد که پزشک چی گفته است. تعبیرات قرآن کریم هم گاهی این چنینه، اونایی که فی قلوبهم مرضون هستن و قابل درمانند دستور تقوا میدن، اتقوا الله و من یتق الله مانند، اما اونها که به جای رسن سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا ینذرون، سبان علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لن یغفر الله لهم، اگه زنده بودن و خودشون هم بگن سبان علینا و اصلا لم تقوم در واقعه ما نمی پذیریم، در باره این گروه خدا فرماد ای عمل ما شیعتون هر چی دلتون خواست بکنید، بعد حالا پس یر الله و عملکم و رسول و رومنون. این ای عمل ما شیعتون یک زنگ خطر است، این قول استهزئ هم همین است، یه تهدید است، یعنی هر کاری دستون برگاد بکنید تا من دیگه کار شما از جای گذشته است که ما بگیم اتقوا الله، چون خودتون میگید سلام علینا و اصلا لم تکن من الواعظین، در ما اثر نمی کنه. خب قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، بالاخره اون چرا که شما حراس دارید گرفتار اون خواهید شد. بعدم میفهمد به این که رئن سألتهم، از جناب بپرسید، حالا بعضی ها رفتن پرسیدن بجد باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نپرسیده میداند، چون در همون جریان غزوه تبوک که عده اهانت کردن، دهنکجی کردن، گفتن این شخص با چند سرباز حجاز میخواد به طرف امپراتوری غرب حرکت کنن و این قابل باور نیست. اونا که اونجا بودن شنیدن، آمدن به پیغمبر، بعض از مؤمنین آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش بدن که برخی ها تو این جمع مؤمنین خودشون رو جا زدن، اینا منافقن، حرفشون هم اینه. تا آمدن گزارش بدن دیدن که قبلا بودن باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جای وحی با خبر شد و به من اطلاع رسیدن. خب پس دیگران اگر بپرسن پاسخی که میدن این است که انما کنا نخوض و نلعب، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون سؤال هم میدانند و لئن سألتهم ليقولن انما کنا نخوض و نلعب. اونگاه خدا پیغمبر فرمود به اونها بگو عبدالله و آیاتی و رسولهی کنتم تستهزئون. محور اصلی استهزای اونها شخص پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم، برای که اونها با اون قضیه فرماندهی کل قوا، سردشکر بودن او، اعزام نیرو به طرف غرب، اینا مخالف بودند و اینا را مسخره کرده بودند. منتها چون این حرفا از دستور ذات اقدس اله است، آیات الهی، اینا در حقیقت آیات الهی را استهزا کردند. لذا اول نام مبارک خداست سبحان و تعالی، بعد آیات الهی، بعد رسول خدا. قل اعوذ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، که این رشدهشون سیئهشون ادامه دارد. بسیار فعل مضارع که مفید استمرار است یاد شده است با کانه ای که این استمرار را تأیید میکنه. اونها بعد از اینکه قضیه افشا شده است رفتن عذرخواهی بکنند که قطع بکنند این عذاب را. همون عذرخواهی نکنید، لا تعتذروا، برای اینکه شما یه ایمان ظاهری داشتید، در جمع مؤمنین به ایمان محکوم بودید و گرچه واقعا منافق بودید، لیکن همه این پرده رقیب رو هم پاره کردید. از کفرتون بعد ایمانکم، از هرتون ایمان بعد ان تظهرون از ایمان رو مانند آن. خب قبلا ایمانتون رو ظاهر میکردید، الان دیگه کفرتون رو تصدیح کردید. لا تعتذروا قد کفرتون بعد ایمانکم. این که فرمود این نعفو ان طائفت منکم نعذب طائفتان، اگر چنون که کلام الله باشد، یعنی ذات اقدس اله این چنین بگوید، معناش آن است که ممکن است ما از بعضی از شماها سرفرازر کنیم برای اینکه توبه کردیم و اونها که توبه نکردن اونها را گرفتار عذاب خواهیم کرد. این میتواند عذاب دنیایی بخشد و عذاب اخروی. و زمینه توبه هم همونطور که تو آیات بعدی همین سوره مبارکه توبه خواهد آمد، آیه 74 این است که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم. این معلوم بشود اون ایمانی که اونجا داشتن در حقیقت اسلام بود نه ایمان. کفرتون بعد ایمانکم، این آیه 74 اون رو مشخص میکند که کفرتون بعد ایمانکم یعنی کفرتون بعد اسلامکم. چون لما یدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان در دل اینها رسوخ هست. اونجا ممکن است واقعا ایمان باشد بعد ارتداد که پیدا شد، این است دیگر. ممکن است کسی واقعا مؤمن شده باشد منتها ایمان قوی نیست، در سر قلب قبول دارد و بعد هم گرفتار ارتداد شده باشد. در آیه 74 سوره مبارکه توبه دارد به این که قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم و همو به ما لم ینالو و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله فان یتوبوا یکن خیرا لهم و ان یتولوا یعذبهم الله عذابا الیما فی الدنیا و الاخره. بنابراین این که فرمود این نعفو عن طائفت نعذب طائفتا، اگر کلام الله باشد معناش است که اونایی که حالا توبه کردن از اونها میگذریم،
اونایی که توبه نکردن اونا رو معذب میکنیم. تعذیب خدا هم گاهی به صورت رنج و عذاب و صارخ و این هاست در دنیا، گاهی هم به صورت آخرت است. و اطلاقی که از این آیه محل بحث استفاده میشود با تصریح به تعمیمی که در آیه 74 است تقویت خواهد شد، چون در آیه 74 که در پیش داریم اونجا فرمود به این که به این یتولا یعذبهم الله و عذاب علیما فی الدنیا و الاخره، اونها که توبه نکردن خدای سبحان اونها رو به عذاب دنیایی و اخروی گرفتار. پس اگر این جمله کلام الله باشد معناش این است که اگر ما از یه عده در اثر توبه عفو صرف نظر کنیم، از اونها که توبه نکردن صرف نظر نخواهیم کرد. چنین مقرر شد که این گروه معذب بشوند. حالا برفرض از یه عده در اثر ضعف ایمانشون، تشخیصشون و مانند اون که مبتلا شدند و بعد توبه کردند با سرخزای کردیم، از دیگران که گناه بزرگی رو مرتکب شدند و توطئه کردند و توبه نکردند سرخزای نخواهیم کرد. این نعفن طائفت منکم نعذب طائفتن، چرا؟ به انهم کانوا مجرمین، این جرمشون هم سابقه دار بود و به هیچ وجه هم توبه نکردن. مستحضر این که در این گونه از موارد این مجرم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است که به صيغه اسم فاعل بیان شده. خب این در صورتی است که این نعفو کلام خدا باشد. اما اگر کلام رسول خدا باشد، البته اون هم کلام الله است که ذات اقدس اله بود دستور میداد بگو، اون وقت معناش دیگه تعذیب حقوقی و سیاسی است، نه تعذیب کلامی. یعنی ما در دنیا بالاخره این مجرمین سیاسی را تنبیه میکنیم. حالا اگر از چند نفر در اثر اینکه اینا فریب خورده بودن، ساده لوح بودن، بعد سابقه جرمی هم نداشتن، بار اولشون بود، متوجه نشدن، از اینا طرف نظر کردیم، از اونها که جز ائمه نفاقن و سران نفاقن، سوابق ممتدی در جرم دارن و توطئه کردن و توبه هم نمی کنن، اینا رو تعذیب میکنیم به عذاب حقوقی و سیاسی. بله، ولی در صدر آیه، در صدر این جریان از منافقون نام میبرد. اگر چونکه میفهمد به اینکه یحذر و مثلا بعض هم بعض اصحاب بعض فلان، بعد آدم میتوانست رحم کند که اینا واقعا مؤمن بودن بعد کافر شدن، ولی سرفصل قضیه، عنوان قضیه که موضوع همه مسائل بعدی است منافقونند. منافقون میترسن از این توطئه که گرفتن چه در میاد. این معلوم شود که این گروه گروه نفاق بوده. خب بنابراین این که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه عده رو عذاب بکند، یه عده رو عفو بکند، این معلوم شد از اون جهت که رهبر اسلامی است اینو بدارد، نه مربوط به عذاب جهنم و قیامت باشه. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفت طائفت منکم نعذب طائفتا. البته این از سنخ شرط و جزای و مقدم تالی نیست تا کسی اشکال بکند که خب چه تلازمی است بین عفو از یه عده و تعذیب عده دیگر. ممکن است همه تعذیب بشن، ممکن است همه عفو بشن. این از سنخ امکانات شمس و طالعه فنه ها رو موجود نیست که مقدم و طالعه تلازم داشته باشن که امکان ها در عدد و اربعت انفا و زوجن. خب یه تلازم بین مقدم و طالعه است، اما اینجا چه تلازم بین مقدم و طالعه است که اگر از یه دعف کردیم از یه انتقام میگیریم. این معنیش نیست که در چنین فضایی که اینها به این آلودگی مبتلا شدن خداوند یقینا اینها رو عذاب میکنن. حالا اگه همه شون عذاب نکرد در از اینکه یه عده واقعا ساده لوح بودن به فریب خودن، بغیر عذاب میکنن. این نه برای آن است که این به صورت یک قضیه شرطی است و یه مقدم است و یه تالی است و یه تلازم بهشونه. این شبیه تعبیرات عرفی ماست که میفرماید ما اگر از این بچه ها بگذاریم از شما نمیگذاریم. یعنی این کار مجرمانه است و جای تنبیه دارد. حالا اگر از یه عده صرف نظر کردیم، از دیگران که نمیشه صرف نظر کرد، برای اینکه این اگه تنبیه نشه آثارش دامنگیر دیگران خواهد شد. خب این نعف ان طائفت من کم نعدد طائفتن و دلیش هم این است که به انهم کانوا مجرمین، گرچه اون گروه مجرم بودن ولی خب توبه کردن به جرم اونها هم سبب بود، در اثر ضعف تشخیص بود و مانده بود. بله خب اگر چون که همه اختیاراتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای امام معصوم علیه السلام هست، و اگر همه اختیاراتی که برای امام معصوم هست برای نائب خاصش هست، و اگر همه اختیاراتی که برای نائب خاصش هست برای امام نائب عامش هست، اینجا میشینه خواهد بود. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام یه امتیازاتی دارن، یه خصیصه‌هایی دارن که هم از کلامی مخصوص اونهاست، درباره فقیه و امثال ذلک نیست، هم از نظر فقهی. ولی اون چی که حکومت نیاز دارد، جامعه نیاز دارد، تأمین سعادت مردم به او وابسته است، در این جهت فرقی نمی کند. خب بنابراین اگر ما از یه دعف بکنیم، از یه دعف نمی کنیم. البته این خیلی صراحتی در این ندارد که این نعفو سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، نه کلام خدا. ممکن است کلام الهی باشد و ناظر به اون حکم کلامی باشد، نه سخن فقهی و سیاسی. مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس الهی فرمود عبد الله و آیاتهی، آیات الهی شامل اسماء الحسنا هم می شود. ما موظفیم اسماء الهی را تقدیس کنیم، تنزیه کنیم، که این که به ما عمل کردن سب به حسب ربه اعلی، اسامی الهی را شما تسبیح کنید، تقدیس کنید، تنزیه کنید. اون چه که به خدای سبحان برمی گردد اون را باید تکریم کرد. پس آیات الهی ممکن شامل اسامی الهی هم بشه. و در نوبت های قبل هم اشاره شد که چون منیت رسول فقط عطا الله، رسول صلی الله علیه وسلم از اون جهت که رسول است پیام خدا را می رساند، لذا استهزای رسول استهزای آیات الهی است. مطلب دیگر این است که این جمله که اونها می گفتن انما کنا نخوض و نلعب، محتمل است اختصاصی به همون چند نفر نداشته باشد که در رموندن شطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم توطئه می کردن یا حرفای تند و تلخ در باره جبهه می زدن. ممکن شامل حال دیگران هم باشد، حتی اونایی که متخلفن فرح المخلفون و مقعده خلاف رسول الله. مقعد یعنی قعود، که همین مصدر ایمی است. فرح المخلفون و قعودهم خلاف رسول الله، خلاف یعنی پشت سر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهانش برای غزوه تبوک حرکت کردند، یه عده پشت سر پیغمبر به جای قیام قعود کردند، یعنی جز قاعدین بودند، که قیل اقعدوا مع القاعدین. خب و به این هم میبالیدن، خودشون زرنگ میدونستن، بگن خوب شد که ما نرفتیم. فقط فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی به قعودهم خلاف رسول، پشت سر در خلف اون حضرت. خب بعد هم فقط به اینکه قیل اقعدوا مع القاعدین، حالا چرا در حدی هست که همتای خردسالان و سالمندان و زنان زندگی میکنید و میبالید. خب این بچه ها هم نیامدن، مردان پیر هم نیامدن، زن ها هم نیامدن، شما هم القاعدین گرفتار قعودی، قیل اقعدوا مع القاعدین. همین ها که جز قاعدین بودن کارشون نخوضو و نلعب بود. بنابراین این انما کنا نخوضو و نلعب میتواند شامل حال اینها هم باشد. بعض ذات اقدس اله به سازماندهی این گروه می پردازد، می فهمد که المنافقونه و المنافقاتو بعضهم من بعض. حالا اینجا دیگه نام منافقات رو می برد، گرچه اون یحذر المنافقون شامل حال اینها می شد، چون که یؤمنون للمؤمنین هم شامل مؤمنات می شود، ولی اینجا دیگه به صراحه از اینها یاد کرده است، چون که در بخشایی که مربوط به ایمان است اونجا مثل آیه 71 و المؤمنونه و المؤمناتو از هم اولیاء و بعد، اینجا کلمه اولیاء ندارد، ولی فهمد اینا بالاخره از یک سنخن، المنافقون و المنافقات و بعض هم بعض. در عوارض مبارکه و غرر مانندان داشتیم که گاهی حرفایی که پیشینیان میزدن اینا هم میزدن، کفار قبلی مفتن اینا هم میگن، و اینقدر تشابهت قلوب هم بر اساس قد تشابهت قلوب هم که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، به مزاهات به مشابهه کفر پیشینیان حرفای تلخ میزنن، این نشانه آن است که اینا یه جریان است. خب گاهی میفرماد قد تشابهت قلوب، گاهی میفرماد به این که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل به مانند آن. اینجا هم اصل جامعه را ذکر میکند که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، حالا خواه در عصر واحد باشند خواه در اعصار گوناگون، اینا از یک سنخنده بخره، چه همه شد توی عصر زندگی بکنن مثل منافقان یک زمان، یا نه برخی گذشته باشند و برخی کنونی که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل مثلا شامل هم شود. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، تقویتشون، هدایتشون، مسائل فکریشون، اینا با یکدیگر گره خورده بعضی شدن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینا کارشون اینه که به زشتی امر میکنن و از معروف نهی میکنن، امر به منکر و نهی از معروف. در نوبت های قبل اشاره شد که قرآن کریم از این دو وصف رذیله منافقان نام میبرد که به هم ینعون عنه و ینعون عنه، اینا هم نائی هم ناهی، یعنی هم خودشون از معارف الهی و احکام و حکم دورن، نائی هم دیگران رو نهی میکنن. اما این کلمه گذشته از اینکه جریان نهی را تشریح میکند، جریان امر به منکر را هم بازگو میکند. اینا نهی از معروف میکنند و امر به منکر، به صورت باز فرمود المنافقون و المنافقات و بعض هم من بعد، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. بله اونجا به خواست خدا قاعد آمد که مسئله ولایت در اونجا مطرح است و اینجا مطرح نیست، و ولایت یه فضیلتیست، یه جنبه ارزشیست و نسبت دارد اونا، و در باره کفار و منافقان دارد که اینا تحت ولایت شیطانن که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من نور الى الظلمات، هست در دنیا تحت ولایت شیطانن و در آخرت هم تحت ولایت جهنم که مولاهم النار. بله لذا می فهمد به این که من بعض اینا یه ساختار خاص دارن، یه سازمندهی مخصوص دارن و از یک جریان پیروی می کنن. نه می که ولایت بار مثبتی دارد، اونجا با قرینه ذکر شده است. گاهی می فهمد که اینا که کفروا لا مولا لهم، در همون جبهه های جنگ که مسلمون ها شعار می دادن در برابر شعار کفار، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا میگن الا لنا العزا ولا عزا لکن، ما بت بزرگ داریم به نام هبل به نام عزا و شما این رو ندارید، الا لنا العزا ولا عزا لکن، حضرت فرمود الله مولانا ولا مولا لکن. این الله مولانا ولا مولا لکم یعنی شما از طعم این ولایت محمود و ممدوح محرومی. بعد البته اون ولایت مذموم را دارید که الذین کفروا اولیاء طاغوت هست، یا در باره عذاب قیامت دارد که مولاهم النار، شما تحت ولایت ناری. این همان است که تعبیر میکند به امه هاویه، همونطوری که کودک تحت ولایت مادر است، اون اصل و مادر و سرپرست و ولی اینها که اینا رو در دامن خود می پروراند و می سوزاند آتش است که لا مولا لها. خب البته این تعبیر بعضهم من بعض یا انا من فلان و فلان منی بار مثبت هم دارد، چون که اون حدیث معروفی که دوباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره خیلی از اهل بیت مثل وجود مبارک از تعبیر مؤمنین، وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه و اجمعین فرمود، از همین قبیلت که حسینون منی و انا من حسین. اونا مصداق کامل هم البته دیگه، بل مؤمن بل مؤمنات بعض اولیا بعض مصداق کامل هم، منتها پیروان اونها هم به تبع اینها یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه که به خواست خدا در آیه 71 خواهد آمد. خب این که فرمود در المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینها کاملا در خلاف جهت اسلامی حرکت میکنن. معروف یعنی شناخته شده، چیزی که پیش عقل یا پیش نقد و رسمیت شناخته شده باشد میشه معروف، چیزی که پیش عقل یا پیش نقد و رسمیت شناخته نشده نکره است میگن منکر. پس معروف چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت بشناسند، منکر آن است که پیش عقل و نقل به رسمیت شناخته نشود می شود منکر. نکر است، عقل او را به رسمیت نمی شناسد، نقل او را به رسمیت نمی شناسد. نه یعنی نکر است و ناشناس است، کاملا شناخته شده است منتها به رسمیت شناخته نشده. اونجا همون نکره است دیگه، نه از طرف نه از منکر باشد، یعنی ما شما نمیشناسیم. خواهان بشر نبودن که، فرشتگانی بودن برای بوجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه، ناشناخته بودن دیگه. یه دیدی از چند نفری آمدن ناشناسن. خب اینجا هم فرمود یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، پس منافق در باره امر معروف و نهی از منکر هم ناییست هم ناهی، در باره منکر هم غریب است هم مقرب، هم نزدیک به منکر است هم دیگران را به منکر نزدیک می کند، و ای در باره معروف هم خودش دور است هم دیگران را دور می دارد. این که می گوید یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، با اون کلمه که به هم ینهون عنه و ینهون عن، این تفاوت دارد که اون فقط درباره معروف است که اینها از معروف دورند و دیگران را دور می‌دارند. این کلمه هم درباره معروف است هم درباره منکر که اینها برخلاف اصول ارزشی حرکت می‌کنند. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستشون رو از نصرت اسلام و مسلمین بیرون میکشن. اینا یه دست باز ندارن که دستشون رو باز کنن و مسلمان ها کمک بکنن، به اسلام کمک بکنن، بلکه همه دستشون کشیده است. یقبضون ایدیهم، اونجاها همه با واو عطف شده که به ینهونه عطف بر یعمرونه است، به یقبضونه و عطف بر یعمرونه و ینهونه امثال ذلک است. اما از این به بعد دیگه عطف با و امثال ذلک نیست، سخن از عطف نیست، بیان علت همه این رذایل اخلاقی است. سر امر به منکر، سر نهی از معروف، سر ترک رای خدمات به امت اسلامی، منشه همه اینا اینه که اینا خدا را فراموش کرده. خب پس منافق که چند تا کار انجام میدهد برای آن است که مشکل توحیدی و اعتقادی دارد. کیفر تلخی هم که خدای سبحان به اینا عطا میکند این است که فنسیه هم، خدا هم اینا را از یاد میبرد. چرا؟ برای اینکه منافق فاسق هم و کسی که فاسق باشد مورد عنایت الهی نیست. این نسیان شاید قبلا هم تا حدودی بحث شد که به معنای فراموشی نیست، این نسبت به ذات اقدس الهی که فرمود به ما کان رب کنسی یا عقلا و نقلا محال است. عقلا محال است برای اینکه ذات اقدس الهی علم محض است و شهود صرف است، او به کل شیء علیم است، علی کل شیء شهید است. اومد علم بشه نسیان یعنی چی؟ یه وقت از کسی عالم است ممکنه فراموش بکنند، بعد این محال نیست. اما علم بشه نسیان یعنی چی؟ تذکر بشه نسیان یعنی چی؟ از قابل فرض صحیح نیست. بزن نسیان ذات اقدسه را عقلا محال است، چون صفت خدا که زائد بر ذات او نیست، این ذات اوست. پس اگر گفتیم او بکل شئن علیم است یعنی به تمامه علم است، علا کل شئن شهید است یعنی به تمام معنا شهود است، به تمام ذات شهود است. خب اگر چیزی به تمام ذات شهود بود، به شهودش نامتناهی بود، چنین ذاتی اگر نسیان کند یا سهو کند یعنی چی؟ یعنی شهود تبدیل به لا شهود بشود که میشه جمع نقیزه. نقلن هم باطل است، برای اینکه ذات اقدس الهی طبق بیانات قرآن کریم به عنوان مسئول از نسیان ستوده شد. شما قوم ربک نسیه، بنابراین نسیان در با ذات اقدس الهی محال است، براه ندارد. منتها نسیان مثل این که ما هم در تعبیرات عرفی میگیم فلون کس ما را فراموش کرد، یعنی عمدن ما را ترک کرد، دیگه ما را اعتنا نمی کند، به یاد ما نیست. این به یاد ما نیست نه یعنی ما واقعا فراموش شدیم، و این که اعتنایی به ما ندارد. این هم ذات اقدس اله می فهمد به این که اگر کسی بیراه رفت ما او را به حال خودش رها میکنیم. اینی که در سوره طه و مانندان آمده که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما، بعد اون در قیامت اعتراض بکنه رب به محشرتنی اعما و ادخلت بصیرا، جواب میداد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ببینید همونجا هم میفرماید الان تو منسی مایی، با اینکه عین شهود است، این مطلب هست، این اون شخص خودشو مطرح میکند، سوال خودشو مطرح میکند، درخواست خودشو مطرح میکند، سابقه بینایی رو مطرح میکند، لاحقه کوری رو مطرح میکند. فما تو اون وقت هم کور بودی، تو که بینا نبودی. خب بالاخره مسجد هست، مرکز مذهب هست، حسینیه هست، حوزه علمیه هست، کتاب های دینی هست، اینا رو نمیبینی، چیز دیگر رو میبینی. اون چرا که تو اونجا میدیدی این فقط جاش دنیاست، اون چرا که اینجا یعنی قیامت خبری هست خب ندیدی در دنیا. بازی های دنیا وقتی دنیا تمام شد اون بازی هم تمام میشه دیگه. بالاخره آدم باید یک چیزی تهیه کنند، یک مجاری ادراکی و تحریکی تهیه کنند که در اون نشأه کارآمد باشد. هر کسی تهیه نکرده، یه چیزهایی رو دیده که فقط تو دنیاست، خب یقینا اونجا کور محشور میشه دیگه. ولی نه یعنی کور یعنی هیچی رو نمیبینه، خیلی چیزی میبینه، جهنم رو میبینه، اون شعله ها رو میبینه و معذبین رو میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. خب تو دنیا هم فقط جاهای بد رو میدید دیگه، الان موجب جای بد میبینه. این تو نیست که حالا کور باشه، یعنی واقعا مثل عساکش های دنیا که هیچ جا رو نبینن که. همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. چی را؟ اینی که ما نشون دادی گفتی افسحر هذا ام لا تبصرون، جهنم رو میبینه، معذبین رو میبینه، کفار رو میبینه، شعله ها رو میبینه، ما رو اقرب میبینه، همه رو میبینه. تو انبیا و اولیا و بهشت و درجات بهشت و معارف و اینا رو نمیبینه. بله این در طلیعه قیامت هست که ما نور نداریم دیگه. فزور به بین هم به سور، باطن و فی رحمه و ظاهر و من قبل العذاب، درونش رحمت است و مؤمنی اونجا هستن، بیرون رحمت هست. خب برای شما در خیلی از خیابونایی که مثلا در برخی از سران شهرها هست، درونش یا حوزه علمیه است یا مسجد است یا حسینیه است یا مهدیه است یا مهد قرآن است یا حفظ قرآن است یا موعظه است یا دایه کمیل است و ماننده، بیرونش هم فحشا. خب این دو قدم حاضر نیست بیاد تو. همونطوری که تو دنیا بالاخره بیرون جای فساده، درون جای صلاحه، این شخص با داشتن همه امکانات نمیره تو، همین معنا در قیامت بهش ترسیل میشه. فزور به بین هم به سور لهو بابون باطنو فی رحم زاهرون من قبل العذاب. اینا میگن قیل سب کنید اون درون را نقتبس من نورکم اون مؤمنین میگن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اینجا که جای کسب نور نیست، برید تو دنیا نور بگیرید، اونجا که راه بسته است. غرض آن است این که دیگه کوره نه، یعنی کوره هیچ جا رو نمیبینه، خیلی چیزا رو میبینه. خودش میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کورا میگن. منتها اونی که در دنیا میدید قصاره اونها رو در قیامت میبینه، اونم که در دنیا نمیدید اونا رو دیگه تو قیامت نمیبینه. به هر تقدیر فرمود در همون جریان سوره مبارکه طه الان صحنه رو مذاکره میکنن، این شخص کل خواسته خود را به عرض ذات اقدس اله میرسونه، خدا صریحا بهش میگه تا الان منسی مایی، منسی یعنی متروک مایی، ما هم این تعبیرات را در عرفمون داریم، نه چون فارسی زبانیم یا تازی زبانیم، نوع مردمی را دارن در محاوراتشون، چه عرب چه عجم، وقتی کسی رو از نظر انداختن به او اعتنا نمی کنن، میگه او دیگه از یادمون رفته، یا خود اون شخص میگه که فلان کس دیگه بیاد ما نیست، به یاد ما نیست، یعنی اعتنایی به ما ندارد، نه اینکه ما را فراموش کرده. این تعبیرات رائج عرفی و شاهد قرآنیش هم همون سوره مبارکه طهاست که در عین احضار صحنه همین شخص که کور محشور شده به خدا عرض کند که خب من در دنیا چشم داشتم خیلی چیزی می دیدم، الان چرا کورم؟ همون اونی که میخواستی ببینی که ندیدی، آیات ما را فراموش کردی، الانم فراموش می شدی. این فراموش می شدی ولی نسیان مصطلح که نیست، چون کل صحنه را الان یادآوری میکنند دیگه. ان المنافقین هم الفاسقون والحمد لله.